ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می‌کند. آمریکا دولت روسیه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های آن کشور از طریق حملات سایبری متهم کرد. ولی متحدی می‌گوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. مجلس شورای اسلامی تقاضای کمیسیون فرهنگی برای تحقیق و تفحص درباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه علنی روز یک شنبه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، موضوع بررسی منابع مالی و مصارف و نظام مدیریت استقلال و پرسپولیس در 10 سال اخیر به بحث گذاشته خواهد شد. کمیسیون فرهنگی مجلس در بهمن ما طرح تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را تصویب کرد. در مهر ماه سال جاری هم علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس فراکسیون ورزش، گفته بود نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بدانند طی 10 سال گذشته به چه میزان در این دو باشگاه هزینه شده است و چرا این دو باشگاه نگرانی هایی را در جامعه و بین هواداران خود ایجاد کردند. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شوند و در سالهای اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی‌های میلیاردی روبرو شدند. آمریکا دولت روسیه را به هدف قرار دادن شبکه‌های آب و برق و دیگر زیرساخت‌های حساس آن کشور از طریق حملات سایبری متهم کرد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده که هکرهای دولتی روسیه عملیات خود را برای رخنه در سیستم رایانه‌ای زیرساخت‌های ایالات متحده از 1 سال پیش آغاز کردند. به گفته مقامات امنیتی آمریکا، صنایع انرژی، هسته ای، آب، هوانوردی و بخشای تولیدی اهداف اصلی هکرها هستند. در این بیانیه همچنین تایید شده که هکرهای روس توانستند به سیستم‌های رایانه‌ای برخی از مؤسسات تجاری رخنه کرده و به طور موقت کنترل شبکه انرژی آنها را از راه دور در دست بگیرند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است این حملات سایبری یکی از دلایلی است که روز پنجشنبه 5 نهاد و 10 شخصیت حقیقی روس در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. روسیه تاکنون به این بیانیه هشدار دهنده نهادهای امنیتی آمریکا و افزایش تحریم‌ها علیه نهادها و شهروندان روس واکنشی نشان نداده است. و سرانجام این که علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. آقای مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته است برخی مقام‌های ارشد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وعده داده بودند تا فرارسیدن تعطیلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و اگر عمل نکنند خلف وعده کردند. وی تاکید کرده است که پس از تعطیلات نوروزی پیگیری‌های خود را برای رفع حصر ادامه خواهد داد. روحانی رئیس جمهوری هم در سخنرانی‌های انتخاباتیش تلاش برای رفع حصر را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی انجام داده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس.
به نظر من قطعاً آقای مطهری بر اساس اطلاعاتی که از مقامات ارشد کشور دریافت کرده بودند این حرف را زدند. ایشون و کمیته رفع حصر مجلس مسئله را دنبال می‌کردند و چیزی بوده که مقامات ارشد نظام به این افراد گفته.
آقای امیر ارجمند، دولت آقای روحانی و شخص خود ایشون به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، آیا در طول این مدت نسبت به رفع حصر اقدام خاصی رو انجام دادن یا میشه گفت که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این موضوع کوتاهی انجام شده تا به امروز؟
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم و اگر کاری انجام دادن چندین بار هم درخواست شده که سطح شفاف روشن مسئله مطرح بشه تا همه از اون اطلاع داشته باشن.
آقای امیر ارجمند، پس چه مانعی وجود داره که نزدیک به 7 ساله که آقای میرحسین موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی همچنان در حصر هستن، محاکمه‌ای صورت نمیگیره و کسی هم نسبت به وضعیت اونها پاسخگو نیست؟
این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه و ایشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حبس و فرستادن زندانمانان به مقر خودشون حبس انجام بدن. دو هفته هم که تا عید باقی مونده فرصت بسیار مناسبی خواهد بود. باید که اونها تصمیم بگیرن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع را از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروی و خانم رهنورد در حس هستن و اونها هم در حس قرار دارن. باید شهامت رفع حس رو داشته باشه.
به اعتقاد شما چرا شهامت رفع حس رو ندارن مقامات جمهوری اسلامی؟ چه موانعی وجود داره که اونها حس رو بعد از این همه سال به پایان نمیرسونن؟
هیچ دلیل موجهی وجود نداره. تقریبا تمام اوغلای گرایش خودشون خبرگران هم به این اعتقاد هستن که حذف بیفایده است، هیچ ثمری نداره، غیر از ضرر برای اونها فایده ای نداره، باید که اقدام انجام بدن. به هر حال تعدد مراکز تصمیم گیری و همچنین بعضی از مسائل شاید فردی و همچنین در خطر افتادن منافع بعضی از گروهای فشار هستش که مانع تحقق این امر مهم برای کشور میشه.
الان آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد رو چگونه توصیف میکنید؟ آیا در طول ماهای گذشته موانع رفع حصر اونها کمتر شده یا تغییری در وضعیت آنها به وجود نیومده؟
تغییر مخصوص و اساسی رخ نداده. در نحوه ملاقات دختر خانم ها و خانواده آقای موسوی تغییری حاصل شده و گشایش بیشتری حاصل شده، اما در خود مسئله هست هیچ تغییر اساسی رخ نداده. اونها همچنین از آزادی و حق حقوق مشروعشون محروم هستن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در رابطه با تازه ترین اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه امیدی به رفع حصر تا پیش از پایان سال نیست. دعوت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
بازم سید علی خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم ایران اطلاع داره و فرمودند که ولی این مشکلات حل نشدنی نیستند. منظور ایشون اینه که ما یه 40 سال دیگه هم بمونیم تمام ملت ایران رو پاکش میکنیم، ایران هم نابود میکنیم، مشکل حل میشه، هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
گفته شده که از مشکلات کشور خبر دارن و اینها مشکلاتی نیست که حل شدنی نباشه. 40 سال طول کشیده تا وضع اسفناک امروز رو ما وارثش هستیم. مثلا در مورد محیط زیست یک شبه مگه میشه جلو گرد و غبار رو گرفت؟ در مورد آبای زیرزمینی به غارت رفتن اموال و ثروت و دارایی کشور فرسوده است. اصلا یه نگاه به زندگی مردم بکنید، یک نگاه به کارخانجات و وضع زندگی و اقتصاد مردم بکنید، یک نگاه به آبرو و حیثیت جهانی پاسپورت و اعتبار پول ایران در بین عرض کنم پولای رایج دنیا بکنید. اینا چیزی نیست که با سخنرانی و حرف و سخن بخواد رفع بشه. مردم هم سرگوشون پر از این صحبت ها.
آقای خامنه ای، امروز هم پادشاه عربستان سعودی شما رو گفت که یک هیتلر کوچکی هستید که در خاورمیانه فعالیت میکنید و تقریبا من میخوام بگم زیادم نادرست نگفته این بنده خدا. گفته شما یه هیتلر کوچک هستید چون شما سینما رکس رو با آتیش کشیدید و سوزوندید و ایشون هم هیتلر بزرگ اروپا رو و یهودیای اروپا رو به آتش کشید، که اون کسی هم که نظرش به نظر شما نزدیک بود اونم میگفت که کورای آتن سوزی وجود نداره، اما ملت ایران میدونن که شما جنایتکار بین المللی هستی.
لازم به تأکیده که اینها تنها نظرات مخاطبان رادیو فرداست و الزاماً بازتاب دهنده سیاست‌های رادیو فردا نیست. امروز 25 اسفند برابر با 80 سالگرد تولد هوشنگ گلشیری، نویسنده‌ای که در دهه 40 خورشیدی پا به گستره ادبیات داستانی ایران گذاشت و بعدها از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین داستان نویسان معاصر ایرانی یاد شد. همکارم شهرام میریان مرور کوتاه داره بر زندگی هنری هوشنگ گلشیری. این گزارش با صدای هوشنگ گلشیری آغاز میشه.
مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هنر میمیره.
هوشنگ گلشیری 80 سال پیش در چنین روزی در اصفهان به دنیا آمد و در 63 سالگی بر اثر بیماری مننژیت در تهران درگذشت. او رفت ولی 20 اثر ادبی و پژوهشی از خود بر جای گذاشت که عبارتند از 6 مجموعه داستان، 2 داستان بلند، 7 رمان، 1 فیلمنامه و 4 اثر غیر داستانی از جمله ویرایش گلستان سعدی. هوشنگ گلشیری با انتشار رمان کوتاه 16 احتجاب در سال 48 خورشیدی در ایران به شهرت رسید و این کتاب تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی 7 بار تجدید چاپ شد. پس از انقلاب اما 11 سال به طول انجامید تا این اثر معروف به چاپ 8 دست یابد. شمار بسیاری از آثار هوشنگ گلشیری در جمهوری اسلامی ایران مجوز انتشار نگرفت و این گونه محدودیت ها پس از مرگش نیز ادامه یافت. این نویسنده سرشناس و تأثیرگذار برای چاپ کتابهایش در خارج بارها به چند کشور اروپایی از جمله آلمان سفر کرد و یک بار نیز برای چند ماهی میهمان خانه هاینریش بول بود. هوشنگ گلشیری در این خانه یکی از داستانهایش را به پایان برد. او در این سفرها به دعوت دانشگاه شهر کلن و کانونهای فرهنگی ایرانی و آلمانی ضمن داستانخوانی درباره سانسور و ممیزی کتاب، مشکلات نشر و سطح‌ها و موانعی که بر سر راه نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در ایران قرار دارد سخن گفت.
وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه و مرتباً بدتر شده در این سالهای اخیر. وضعیت بسیار دشواری داریم، به خصوص که مدام این بررس‌ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادن میارنشون اونجا رئیسشون میکنن. واقعاً میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوندم. اصل مسئله برای من روابط فرهنگی است.
هوشنگ گلشیری یک سال پیش از مرگ طی مراسمی با حضور رئیس مجلس آلمان در شهر برمن به دریافت جایزه معروف اریش ماریا رمارک، نویسنده سرشناس آلمانی، برزش مادی 25,000 مارک نائل شد. هوشنگ گلشیری در آخرین سفر به آلمان به دعوت دانشکده خاورشناسی دانشگاه شهر بن نیز ضمن داستانخوانی از مسائلی هم که در ایران گریبان اهل قلمان را گرفته یاد کرد.
من یه نمونه براتون میگم. سر یه قضایای سالها پیش من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی آدم نسبتاً معقولی بود، من سر جبهخانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر کنیم خیلی آدم مهمی هستیم و آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن. بیشک ما از نظر فرهنگی مسلطی.
هوشنگ گلشیری که امروز 80 سال شده 17 سال پیش در تهران درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. سنگ مزار این نویسنده هم مانند دیگر چهره‌های سرشناس ادبی از جمله احمد شاملو بارها شکسته و تخریب شد. پس از درگذشت این هنرمند به سعی و کوشش همسرش فرزانه طاهری بنیادی به نام هوشنگ گلشیری در ایران راه اندازی شد و هر سال جایزه‌ای در 2 بخش به آثار برگزیده نویسندگان اهدا می‌کرد. اعطای این جایزه هم پس از 13 دوره متوقف شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدی در رابطه با 80مین سالگرد تولد هوشنگ گلشیری که امروز هست 25 اسفند. اگر مایلی در مورد اخباری که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 5:30 که سرخط خبرها رو بشنوید.